بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در مواردی که نیابت به صورت استیجار واقع می شود یا به صورت جعاله، فرزن آیا به مجرد تمامیت عقد اجاره ذمه منوب آن فارغ می شود یا اینکه فراغ ذمه توقف دارد بر اینکه نائب در خارج حج را اتیان بکند، اون هم صحیحاً. اینجا عرض کردیم که مقتضای قاعده همین مطلب دومه که تقریباً همه اصحاب به استثناء صاحب حدائق همین معنا رو فتوا داده اند، لکن چون در مسئله روایاتی وارد شده و خیال شده است که این روایات از نظر سند و دلالت کاملا تمامه و قابل مناقشه نیست، لذا صاحب حدائق فرموده چه مانعی داره که ما بعد تمامیت الاستیجار بگوییم که ذمه منوبان فارغ می شود. و البته محل بحث ما همین است که ملاحظه فرمودید، یعنی ثمره روشن بحث در اونجاییست که اجیر پول رو بگیرد، لکن اصلا یک قدم به طرف حج حرکت نکنه یا موتی بر او پیش بیاید یا پولها رو خرج بکنه و دیگه قدرت بر رفتن به حج نداشته باشه. محل بحث ما یک همچه جایی هست و الا اونجایی که اگر در طریق یا در مکه و یا به تعبیر دیگر بعد الاحرام و دخول الحرم موت نائب تحقق پیدا بکند، اون فرع بعدی ماست که اونجا روایاتی هست که دلالت بر اجزاء میکنه. فعلا محل بحث این است که این صرفا اجیر شده و قبل از آن که مسئله حج پیش بیاید یا موتی برش پیش آمده و یا اینکه پولها رو خرج کرده و هیچ گونه قدرتی برای انجام حج نداره، آیا در این صورت در رابطه با منوبان ما می توانیم بگوییم که ذمه‌اش بری می شود و فارغ می شه. باید روایات رو در این رابطه ما ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا سندن و دلالتن تمامیت دارند یا نه. اون وقت اگر تمامیت داشته باشند تازه یک مسئله جدیدی پیش میاد و اون مسئله اعراض اصحاب و عدم عمل اصحاب بر طبق این روایات. لکن بحث این است که قبل از آنی که به این مرحله برسیم و نوبت به مسئله اعراض و عدم اعراض برسه، آیا روایات من حیث و هیه و فی انفسها صلاحیت استدلال داره یا صلاحیت استدلال ندارد؟ اینجا چند تا روایت که باید اینها ملاحظه بشه. در باب 23 از ابواب نیابت، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر یکی از اصحاب اجماع عن بعض رجال. اینجا سند ارسال پیدا می کند به ابهام واسطه، لکن خب درباره ابن ابی عمیر بعضی از بزرگان و شاید کثیری از بزرگان معتقد باشند که مراسیل ابن ابی عمیر مثل مسانید ابن ابی عمیر، یعنی مرسلات ابن ابی عمیر قابل اعتماد و دارای حجیت و اعتباره، و وجهش هم همون چیزی است که مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در این رابطه فرموده است که ابن ابی عمیر کسی است که لا یروی و لا یرسلو الا ان سقطن. ابن ابی عمیر چه اونجایی که شیخ روایت و استاد روایتش رو ذکر بکنه و چه به نحوه ارسال مطرح بکنه، این لا یرسلو ولا یروی الا ان سقطن. لذا بر حسب این فرموده شیخ مراسیل ابن ابی عمیر رو جمع کثیری معتبر می دانند و با او معامله روایت معتبره می کنند. لکن همونطوری که یک وقت ما عرض کردیم و خب بعضی از محققین در رجال هم این معنا رو تأیید می کنن، مسئله این طور نیست. مواردی پیدا شده که خود مرحوم شیخ طوسی افرادی را که ابن ابی عمیر از اونها روایت کرده، خود مرحوم شیخ طوسی اونها رو تضعیف کرده و در حقیقت این منافات با این قاعده کلیه‌ای که خودشون القا فرموده اند داره، لذا نمی شود بر مرسلات ابن ابی عمیر اعتماد کرد. و ما عرض کردیم که این رو در یک بحثی در ظرف یکی دو روز بحث کردیم که اگر کسی از اصحاب اجماع شد، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعتن، معنای اصحاب اجماع بودن این معنای معروف نیست که اگر روایت به یکی از اینها رسید دیگه بعدیاش رو ما ملاحظه نکنیم، بعدیاش رو حکم اعتبار برشون بار بکنیم. نه، معنای اصحاب اجماع بودن همونطوری که منابعش رو آوردیم و خوندیم بیش از این مقدار نیست که خود این کسی که از اصحاب اجماع خودش مورد وثوق اجماع بر وثاقت خودش قائم شده، اما اینکه این هر کسی را این ازش روایت بکنه اون هم محکوم به صحت روایتش، از اصحاب اجماع بودن و از منابعی که این معنا رو ذکر می کردن ما هیچ نتوانستیم استفاده بکنیم. لذا این روایت اولا مرسل است. خب این نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ من رجل مالا، کسی از یک رجلی مالی رو گرفته که به قرینه بعد معلوم میشه که برای چی مال رو گرفته. اخذ من رجل مالا ولم یهج عنه، خب این قرینه میشه که اخذ مال برای حج نیابتی از او بوده، پس پول گرفته که حج نیابتی انجام بده. حالا بگید این هم مسئله اجاره رو شامل می شود و هم مسئله جعاله رو شامل میشه، لکن قدر متیقنش همون مسئله اجاره است. فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یهج عنه و مات، یعنی مات نائب، ولم یخلف شیئن، چیزی رو هم باقی نگذاش که بیان اون پول رو از ترکه این پس بگیرن. نه، هیچی باقی نگذاش. الان هم موت پیش آمده، هم پولی باقی نمانده، هم حجی تحقق پیدا نکرده، تکلیف چیه اینجا؟ فقال امام علیه السلام بر طبق این روایت فرمود ان کان حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال، این نائب اگر قبلا در زمانهای گذشته برا خودش یک حجی انجام داده، اون حج رو حالا از نامه عملش محو می کنند و در نامه عمل منوب و انه می نویسند. این کان حج الاجیر، یعنی قبل از این مسئله نیابت اگر حجی برای خودش انجام داده، اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و الم یکن حجه، اگر قبلا هیچ حجی انجام نداده، کتب لصاحب المال ثواب الحج، برای صاحب مال که منوب عنه ثواب حج نوشته می شود. خب حالا این دلالتش در دو فرض مسئله، اونجایی که قبلا اجیر حج انجام داده میگه اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال، خب این ظهور داره در این که دیگه منوبان یک حج دیگری لازم نیست انجام بده، اون حجه اجیر به جای حجه این حساب میشه و در تومار عملش ثبت و ضبط میشه. پس در این صورتش ظهور داره در این که نائب با اینکه عملی رو انجام نداده، لکن حجه قبلیش به جای حجه نیابی محسوب میشه، پس دیگه بر منوبان لزوم نداره. اما و الم یکن حجه، اگر قبلا حجی انجام نداده، کتب لصاحب المال ثواب الحج، ثواب یک حج رو به منوبان میدن. اما معنای این که ثواب یک حج رو به منوبان میدن، معناش این است که دیگه لازم نیست منوبان حج انجام بده، اگر ثواب رو بهش دادن، ثواب یک مسئله است و فراق ذمه یک مسئله دیگری هست. این که میگه کتب لصاحب المال ثواب الحج، آیا شما استظهار میکنید که صاحب مال دیگه وظیفه حجیش تمام شد، یا اینکه نه اون وظیفه به قوت خودش باقیه در عین اینکه ثواب حج هم در نامه عمل او نوشته می شود؟ این تعبیر کتب لصاحب المال ثواب الحج، این دلیل بر این نیست که فراغ ذمه منوبان تحقق پیدا کرده. یک اشکالی بعض الاعلام به دلالت این روایت از این نظر میکنه، نه از این جهتی که ما عرض کردیم. ایشون میفرماید این فی رجلن اخذ من رجلن مالن، این ظاهرش این است که منوبان حیات داره و اگر منوبان حیات داشت، این قرینه میشه بر اینکه حج در این روایت غیر حجت الاسلامه و بحث ما در حجت الاسلامه. چرا؟ برای اینکه آدم حی که نمیتواند در حجت الاسلام نائب بگیره، مگر اینکه پیر باشه یا مریضی باشد که لا یرجا زوالو. خب ما میگیم همین استثنای شما خب مطلب رو روشن میکنه. اینکه میگه رجل اخذ من رجل مالن، خب اگر حیات منوبان رو شما استظهار کردید، دیگه نباید بگیم پس حج غیر حجت الاسلامه، پس این طرفشو استظهار بکنید، بگید این قرینه می شود بر اینکه منوبان مجوز استنابه درش وجود داشته و مجوز استنابه عبارت از پیری یا کونه مریضن لا یرجا زوال و مرضه. پس اگر مورد استثناء نداشت ما میتونستیم استفاده کنیم که این روایت غیر حجت الاسلام رو میگه، اما وقتی که ما در حیم موردی داریم که استناب مشروعه، دیگه شما نفرمایید روایت اطلاق داره. حالا بر فرضیم که اطلاق داشته باشه حجت الاسلام رو شامل میشه، اما این سبب نمی شود که چون محدوده استنابه حی در حجت الاسلام مربوط به پیری و مرضه، پس ما روایت رو ببریم در غیر اون محدوده، بگیم نه این رجل حی مقصود حی غیر پیر بوده، حی غیر مریض به مرضن لا یرجا زوالو، لذا این اشکال به دلالت این روایت به نظر نمیرسه. بحث این روایته، بحث این روایته. روایت دوم، این کتاب اصل همش روایته، خب هر روایتی آدم میخونه همون رو باید بحث کنه. گوش بده، گوش بده. حدیث دوم، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال قیل لابی عبدالله علیه السلام، این روایت رو هم خب به ارسال سندش رو تضعیف کردن، برای اینکه فاصله صدوق با امام صادق که خب خیلی زیاده، پس وسائطی بین صدوق و بین امام صادق علیه السلام وجود داشته. اما همونطوری که ما یک وقت طبعاً و استفادتاً عن سیدن الاستاز الامام عرض می شود عرض می کردیم، صدوق و امثال صدوق دو جور مرسل دارند. یک وقت صدوق اینجوری میگه، میگه رویه انهو قیل لعبی عبدالله علیه السلام، مطلب رو اسناده به روایت میده، میگه رویه. رویه که معناش این نیست که به روایت معتبره، رویه اعمه، روایت معتبره باشه یا غیر معتبره باشه. اما یه وقت مثل اینجاست، صدوق مثل یک کسی که در محضر امام صادق نشسته داره یک جریانی رو و یک سوال و جوابی رو در رابطه با امام صادق به ضرس قاطع نقل میکنه، میگه ببینید عبارت محمد ابن علی ابن الحسین قال قیل لعبی عبدالله علیه السلام، شما از کجا فهمیدید که قیل لعبی عبدالله علیه السلام؟ مگر شما حاضر این صحنه و جریان بودید؟ این جور ارسال ها به نظر ما مقامش از روایت مسند هم بالاتره، یعنی اینقدر روایت مورد اعتماد صدوق بوده که صدوق بدون واسطه خودش داره جریان رو نقل میکنه، مثل این که در بین ما هم هست. فرض کنید یک کسی میاد از طرف یک مرجعی یه مطلبی رو نقل میکنه، انسان به این واسطه اگر 100% وثوق نداشته باشه، هر کجا که میخواد این مطلب رو نقل بکنه میگه فلانی گفت که فلان مرجع چنین فرمود. اما اگر این واسطه 100% مورد اعتماد انسانه، انسان میاد این واسطه رو حذف میکنه، میگه فلان مرجع چنین مطلبی فرموده، در جای انسان به خودش اجازه میده که اون واسطه رو حذف بکنه که اصلاً دیگه قابل مناقشه نباشه این واسطه. اینجا انسان به خودش اجازه میده که واسطه رو حذف بکنه، مطلب رو مستقیماً به مرجع نسبت بده، مثل اینکه خودش به گوش خودش شنیده. صدوق الان میبینیم در این روایت یه همچی تعبیری رو ذکر کرده، لذا همه اونهایی که این روایت رو به ارسال تضعیف کردن، به نظر ما این روایت از نظر سند قابل مناقشه نیست. ببینید به همون دلیل که اگر گفت ثقتون شما میپذیرید، به همون دلیل که اگر گفت ثقتون، اگر صدوق در کتاب رجالی داشت و میگفت این ثقتون، شما ترتیب اثر میدادید، برای اینکه شما هم که علم غیب به وساقت روات ندارید، شمایید و میگید نجاشی وقتی گفت ثقتون ترتیب اثر میدید، شیخ گفت ثقتون ترتیب اثر میدید، یا فلان صاحب کتاب رجال که متخصصه گفت ثقتون ترتیب اثر میدید، و این تازه از ثقتون هم بالاتر مطلب، یعنی کأن صدوق داره به صورت یک مطلب قطعی این جریان رو نقل میکنه، و الا چه معنا داره که صدوق بگه به امام صادق چنین حرفی گفته شد، امام اینجوری فرمودن؟ خب شما کجا بودید که چنین مطلبی گفته شد و امام هم چنین فرمود؟ این از روایت صحیح هم صحیح تر و با ارزش تره. گوشمه، قال قیل لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق گفته شد الرجل یأخذ الحجة من الرجل فیموت فلا یترک شیئا، یه حجه ای رو میگیره بره انجام بده، لکن هم میمیره و هم پولایی رم که برای این حجه گرفته چیزی باقی نمیگذاره، همه رو خرج کرده. اینجا تکلیف چیه؟ فقال اجزعت عن المیت، اجزعت عن المیت، این رو هم به طور اطلاق می فرماید، ولو اینکه بعد یه فرضی می فرماید، اما این اجزعت عن المیت یعنی این حجه مخوزه ولو لم تتحقق فی الخارج تکون مجزیتا عن المیت، این مجزی از میت هست. و ان کان لهو عند الله حج حجتون یا حد بله حجتون یه دندونه اضافه داره اثبتت لصاحبه، این یه فرض اضافیه که اگر پیش خدا این اجیر یک حجی داشته باشه که قبلا انجام داده باشه، این رو برای همین صاحب پول و منوبان ثبت و ضبط می کنند. اما خب این یه فرض اضافیه، این اجزعت عن المیت این اطلاق داره، یعنی سوا اون کان للاجیر حجتون عند الله ام لم یکن للاجیر حجتون عند الله. مسئله اجزاء رو این روایت به طور اطلاق بیان میکنه، منتها اونم یک فرض اضافه ای هست در کار و هم دلالتش خوبه، به خلاف روایت قبلی که از هر دو نظر اشکال داشت. روایت سوم که این را شیخ محمد ابن الحسن به اسنادهی عن عمار ابن موسا ثقه موثق است، این روایت نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ دراهم رجل. در همین پاورقی وسائل داره، نه اینکه این روایت مال شیخه، شیخ هم در تهذیب نقل کرده، در این پاورقی داره که در این تهذیب های چاپ جدید عبارت اینجوریه: اخذ دراهم رجل لیهجعن. کلمه لیهجعن هم در منبع اصلی که عبارت از تهذیب های چاپ جدیده اضافه شده، ان رجل اخذ دراهم رجل. لکن خب حالا اگر این هم نباشه، اون قرائن بعدی قرینه این معنا هست که این پولایی رو که گرفته برای این بوده که از ناحیه او یک حج نیابی انجام بده، نه به عناوین دیگر و مسائل دیگر. ان رجل اخذ دراهم رجل فانفقها، همه پولا رو خرج کرد، هنوز حج نرفته پولها خرج شد. فلما حضر اوان الحج لم یقدر الرجل على شیء، وقتی که موسم حج نزدیک شد که دیگه حجاج میبایست حرکت بکنن، این چون پولا رو خرج کرده بود دیگه هیچ قدرتی بر چیزی نداشت. اینجا تکلیف چیه؟ قال امام صادق صلوات الله علیه بر حسب این روایت موثقه فرمود یختالو و یهجو عن صاحبهی کما زمن. یختالو یعنی نقشه‌ای بکشه، راهی پیدا بکنه، این در و اون در بزنه، یه پولی از این قرض بکنه از او بگیره، و یهج عن صاحبه بره از ناحیه رفیقش که به عنوان نیابت پولاشو گرفته است و خورده حج انجام بده. یختالو و یهج عن صاحبه کما زمنه، همونطوری که این زامنه به این معنا که این حج به همون نحوی که دیروز عرض کردیم به واسطه اجاره ملک برای مستأجر شده، ملک برای منوب عن شده، یعنی ذمه اجیر مشغوله. معنای زمان همون اشتغال ذمه اجیره. و پول گرفته حج انجام بده، باید راه پیدا بکنه، نقشه بکشه تا این اشتغال ذمه خودش رو در مقابل گرفتن پول، این اشتغال ذمه رو از بین ببره و برطرف بکنه. اون وقت این رو امام صادق فرمودن: سوئل لم یقدر. از امام سوال شد که خب شما فرمودید که یختالو این ور اون ور دوندگی بکنه، نقشه بکشه، پول پیدا کنه، حالا اگر قدرت پیدا نکرد، یا آدم بی دست و پایی بود و به هیچ وجه قدرت پیدا نکرد که پولی از کسی بگیره و اشتغال ذمه خودش رو از بین ببره، قال امام فرمود ان کانت له عند الله حجتون، اگر این قبلن یه حجی برا خودش انجام داده، اخذها منه، خداوند این حجه رو از او میگیره، فجعلها للذی اخذ منه الحجه، ای رو قرار میده برای اون کسی که حجه ازش گرفته شده و انجام هم پیدا نکرده. خب این یه فرضش رو متعرضه. البته ظاهر این فرض همون مسئله اجزائه، یعنی اگر قبلن این اجیر حجی رو انجام داده باشه، اون حجه گرفته میشه، برای منوب عن واقع میشه و کأن المنوب عن قد تحقق منه الحج، اما اون فرضی که این اجیر دیگه لم یکن قد حج سابقا و لم یکن له عند الله حجتون، این دیگه در این روایت مورد تعرض واقع نشده. فبه نتیجه این سه روایته که به نظر ما اون روایت دوم سندن خوبه، دلالتش هم کامله، اما روایت سوم سندش خوب، دلالتش در یک قسمت از قضیه کامله، اما در اون قسمتی که لم یکن الاجیر قد حج سابقا، دیگه این روایت تعرضی نداره. بله، حکم نائبه ولی منوب عنه رو هم متعرضه. اینجا ما دو سه تا روایت داریم که به نظر میاد، ولو اینکه بعضیاش رو در ردیف این روایات مورد استدلال قرار دادند و بلکه در بعضی از کتابها همشو در ردیف این روایات مورد استدلال قرار دادند، لکن با دقتی که انسان میکنه این دو سه تا روایت دیگر نقطه مقابل این روایات و دلالت میکند بر این که اجزاء در یک صورتی است که اون صورت خارج از فرض ما هست. این روایت اجزا رو در مانحنفیه مطرح میکنه، اما تقییدی که در اون روایات دیگه شده اجزا رو مقید میکنه به غیر مانحنفیه. لذا یک تعارضی بین این روایات هست. حالا یکیش رو میخونیم، اون دوتاش رو هم بعد. و شاهدش هم همینه که صاحب وسائل در این باب که مسئله مورد بحث ما هست همین سه تا روایت رو بیشتر ذکر نکرده، اما اون سه روایت دیگر رو در باب 15 صاحب وسائل مطرح کرده. حالا ملاحظه بفرمایید، یکیش روایت اول باب 15 که از نظر سند هم خوب موثق است، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال، دقت بفرمایید این روایت رو، سألته عن الرجل یموت فیوسی به حجتن، یعنی البته قبل الموت وصیت به حجی کرده و بعد هم موت برش پیش آمده. خب حالا این مرد در حالی که وصیت کرد، فیعطا رجلون دراهمه یهج بها عنه، بعد میان یه مردی رو پیدا میکنند و پولهایی رو به او میدن که این به عنوان نیابت از میت حجی رو انجام بده. فیموت قبل ان یهج، نائب قبل از آنی که حج رو انجام بده برش موت پیش آمد، حج رو انجام نداد. ثم اعطیت دراهم غیره، پولا رو خرج نکرده بوده، پولها رو دادن به یک شخص سومی که او برود حج رو انجام بده. حالا تکلیف چیه؟ فقال، امام فرمودند، این مات فی طریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول، اگر موت این نائب در راه بوده یا به مکه بوده قبل از آنی که مناسک رو به اتمام برسانه، همین مقدار که این وارد حج شده در طریق حج بوده یا در مکه بوده، فانه یجزی عن الاول. خب این رو اگر ما مفهومش رو بگیریم، این معناش این است که اجزاء رو معلق کرده بر موت فی طریق او به مکه. معناش این است که اگر این نائب از همون اول عرض می شود مرد و دیگه نوبت نرسید به این که در طریق یا در مکه باشه، این لا یجزی عن الاول، این موت در طریق یا به مکه این خصوصیت رو داره که حالت اجزا میاره، که ما بعدن باید بگیم به قرینه روایات دیگه این مال اونجاییست که بعد الاحرام و دخول الحرم باشه. اما این مقدار رو روایت دلالت میکنه که اگر نائب اجیر شده پولارم گرفته، لکن تو شهر خودش قبل از اینکه اصلا مسئله حج پیش بیاد این مرد نائب، این لا یکون مجزیان عن الاول و عن المیت، این مات فی طریقه او به مکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول. بعد سائل یک سوال دیگری رو مطرح میکنه، میگه قل تو فان ابتلی بشیء یفسد علیه حجه. یه مسئله است که بعدم ما در باب نائب انشاءالله مطرح میکنیم که اگر نائبی در حج مبتلا شد به یک چیزی که موجب فساد حج شد، مثل اینکه جماع در حج موجب فساد حجه، حالا این نائب اگر مبتلای به یک همچه چیزی شد، فان ابتلی بشیء یفسد علیه حجه، که نتیجه افساد حج چیه؟ حتی یسیر علیه الحج من قابل، نتیجه افساد حج اینه که سال دیگم باید حج انجام بده. کسی که حجش رو افساد میکنه سال دیگم باید حتما حج رو انجام بده. حالا اگر این مسئله در مورد نائب عرض می شود واقع شد، ایجزی عن الاول، آیا حج اینجوری به درد منوب و ان می خوره؟ یا اینکه نه، این چون حج رو فاسد کرده دیگه به درد منوب و ان نمی خوره چنین حجی؟ قال نعم، امام فرمود نه این اشکال نداره، این مجزی از منوبان هست. بعد سائل میگه قل تو، وقتی که امام فرمود مجزیه، من به امام عرض کردم آیا علت من حجه رو این جهت میفرمایید؟ قال نعم، فرمودن بله، من رو همین علت میخوام این مطلب رو بگم. این لأن الاجیر زامنون للحج، این در حقیقت وقتم گذشته سه تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این است که بگیم لأن الاجیر زامنون للحج، همو حرفی که دیروز کلام صاحب حدائق مشعر به او بود، بگیم اجیر وقتی که اجیر شد دیگه به مجرد اجیر شدن ذمه منوبان فارق میشه و انتقال پیدا میکند حج الی ذمه الاجیر، که معنای زمان رو انتقال و ذمتن الى ذمتن اخرى معنا بکنیم، که این روایت بخواد بگه به مجرد اجیر شدن ینتقل و ذمت المنوبان الى ذمت نائب. اگر این حرف رو بخواد بزنه این هم با صدرش منافات داره که مسئله اجزاء رو معلق به موت در طریق یا در مکه کرده، و علاوه این خلاف ظاهرم هست که ما زامنون رو اینجوری معنا بکنیم. احتمال دوم همونیست که در اون روایت قبلی هم یک تعبیر کما زمن وجود داشت، بگیم اجیر به مجردی که اجیر شد اجاره گریبان این رو گرفته. الاجیر زامنون للحج یعنی به مختزل اجاره، اما نه اینکه ذمه منوبان انتقال به ذمه نائب پیدا کرد و دیگه ذمه منوبان فارغ شد. نه، الاجیر زامنون للحج مثل اجیر در جاهای دیگه کسی که در مقابله عملی استیجار شد، این اشتغال ذمه به عمل پیدا میکنه. اگر این طور باشه که ظاهرش هم اینه، این با صدرش منافات نداره و هیچ گونه دلالت بر اجزا در ما نحن فیه نمیکنه. احتمال سوم این است که این در جواب سؤال اخیر واقع شده، این مطلب که اگر اجیری سال اول حج رو فاسد کرد، آیا واجب سال دوم حج رو انجام بده؟ امام می‌فرماید بله، این با افساد خودش ضامن حج شده، یعنی با افساد خودش حج به گردنش آمده که در سال دوم انجام بده، که کأنه این حج در سال دوم جنبه عقوبت داره و مثل کفاراتی است که به عهده نائب میاد اگر نائب از محرمات موجب کفاره انجام بده. پس بالاخره این روایت در ردیف روایات گذشته نیست، بلکه در مقابل اون روایات گذشته است، تا بعد که دیر شد.